أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المبين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در مبحث دوم در رابطه با اون شایستگی های ذاتی و اکتسابی است که یک پاسخگو به شبهات باید اینها را داشته باشد تا بتواند در حوزه پاسخگویی به شبهات یا حضور در مناظرات شرکت کند. و ما دیروز روایاتی را از ائمه علیهم السلام آوردیم در رابطه با جایگاه و فضیلت کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات حضور دارن و دارن کار میکنن، و رسیدیم به روایتی از آقا امام صادق سلام الله علیه که با یونس ابن یعقوب دارد. روایت خیلی مهمی است. اگر عزیزان دقت بکنن یک سری نکات ظریفی دارد که در حوزه پاسخگویی به شبهات و یا در حوزه مناظرات ما میتونیم از این ظرافت هایی که امام علیه السلام و اصحابشون به کار بردن استفاده کنیم. روایت از یونس ابن یعقوب هست که میگه خدمت امام صادق بودم، مردی از اهل شام رسید و گفت من اینی رجلون صاحب و کلام و فقه و فرائض، من هم در رشته کلام تخصص دارم، هم در فقه، هم در احکام. و وقت بله فقه فرائض تقریبا یک خاصی از فقه هست. فقه شامل هم فرائض هست، فرائض یعنی واجبات و مستحبات. بله، وقد جئت لمناظرت اصحابک، آمدم با اصحاب تو مناظره کنم. که ظاهرن قضیه دو تاست. یک قضیه ایست که در رابطه با هشام ابن حکم هست و کسی میاد در مدینه خدمت حضرت و میگه جئت که لناظره، که اومدم با شخص شما مناظره کنم. اونجا خب مفصل هست اون قضیهش. در اینجا این قضیه ظاهراً در مکه هست، حالا یا در منا هست یا در عرفات. بله، حالا تو ذهنم هست که در منا باشه این قضیه. حضرت اولین سوالی که طرح میکنه، عزیزان دقت کنن، ابتدا حضرت میاد یک موضوعی رو مطرح میکنه که اصلا خود طرف را آجواج میکنه، یعنی ضربه اول رو میزنه، تاربود فکریش رو به هم میریزه. یعنی همون بحث جوابهای نقضی که ما عرض کردیم که باعث میشه مبانی فکری طرف به هم بریزه و اعصابش خرد بشه و توانایی دفاع از خودش از دست بده. حضرت سوال میکنه کلامک من کلام رسول الله او من اندک. از اون خوب دقت کنن، خیلی ظریفه ها. اینی که شما این علم کلامی که یاد گرفتید یا میخوای با ما حرف بزنید، این از سخنان پیغمبر گرفتی این مباحث اعتقادیت را، یا اینها را از خود پیش خودت بافتی؟ فقال من کلام رسول الله و من اندی، مطالب من بخشی از پیغمبر گرفتم و بخشی هم از خودمه. فقال ابو عبدالله فانت اذن شریک رسول الله، پس با پیغمبر سهیم و شریک هستید شما، بخشی از کلامت از پیغمبر گرفتی و بخشی هم از خودت یا مبانی اعتقادیت را که ظاهرا اینجاش صاحب کلام آورده بیرو همون مباحث اعتقادی، این مباحث اعتقادیت را 50% از پیغمبر گرفتی، 50% هم از خودت، پس در مباحث با پیغمبر شریکی تو. قال الله، نه من با پیغمبر شریک نیستم. قال فسمعت الوحی عن الله عز و جل یخبرک، این مباحث اعتقادی که خودت درست کردی از طرف خدای عالم به تو وحی شده، اینها این مباحث اعتقادی که مربوط به خودته. قال الله، این باز ضربه فنی دوم. ضربه فنی سوم، حضرت فرمود فتجب و طاعت و کتما تجب و طاعت رسول الله. و شما که میگی من شریک پیغمبر هستم، بخش از مباحث اعتقاد از خودم گرفتم، اون مباحث اعتقادی که از پیغمبر گرفتی، خب اطاعت از پیغمبر واجبه. آیا در این مباحثی که خودت گرفتی تو هم مثل پیغمبر واجب الاطاعه هستی؟ گفت نه. بعد حضرت سه تا سوال کرد، هر سه سوال هم جواب منفی گرفت از این طرف، دیگه کار با او ندارد، رو کرد به اصحاب خودش. یعنی این در حقیقت یک نوع هو کردن طرفه، یک نوع ترور شخصیت طرفه. فالتفت ابو عبدالله علیه السلام الی فقال یا یونس ابن یعقوب هازا قد خسم نفسه قبل ان یتکلم. این با قبل از این که حرفی بزند، با پاسخی که به این ستا سؤال من داد، خودش محکوم کرد. تو شریک پیغمبری؟ نه. تو به تو وحی شده؟ نه. واجب الاطاعه؟ نه. پس چرا مدعی هستی که بخشی از کلام من مال خودم هست، بخشی از کلام من مال پیغمبره؟ تعبیر ائمه علیهم السلام هست، برای شما عرض کنم، یخزیهم و یبدی اوراتهم، با این تعبیر. یعنی یخزیهم، این نواصبی که میان برای ایجاد شبهه و یا مناظره، اینها را خار کنن و یبدی اوراتهم، رسوا کنن اینها را. تعبیر معصوم اینه. یعنی مادامی که این طرف برای خودش احساس شخصیت میکنه، شروع میکنه هی حرف زدن، شبهه تولید کردن، وقتی شخصیت او خرد شد، جایگاه علمیش زیر سوال رفت، دیگه اون توانایی این که بلبل شیدا بشه از این ور اون ور شبهه مطرح کنه غیره کنه نداره دیگه. و خود قرآن هم ما چند موردی رو آوردیم که ابتدا میاد حالا ترور شخصیت شما بگید، یا برای شما عرض کنم خلع صلاح شخصیتی و علمی شما، حالا هر به قول در نامگذاری ها برای شما عرض کنم ما به قول اختلاف نداریم، ولی مراد این است که این طرف را از اون جایگاهی که برای خودش در نظر گرفته، از اون جایگاه باید آورد پایین. یعنی احساس کنه بر این که دست خالیه، خلع صلاحش باید کرد. بله، به قول شما غرور کاذبش رو باید شکست.
باید که اون بردشامی که میاد خودش رو معرفی میکنه،
خاصی وجود نمیده که. نه، میگه اینی رجلون صاحب و کلام و فقه و فرائض. نه، ایشون میاد بگه من تخصص کلامی دارم، تخصص فقهی دارم. ببینید، داره برای خودش یه شخصیتی درست میکنه. حضرت میگه حالا این تخصص کلامی که داری تو در چه رشته تحصیل کردی تو؟ بله، میاد خدمت امام معصوم همچه ادعایی دارد. خب دیگه، حالا روش نمیشه بگه با تو میخوام مناظره کنم. یعنی روش نمیشه. اینا فرق میکنه، اینا تقریبا اون چی که مطرحه روی نواسب رفته حکم، روی نواسب رفته حکم. برای شما عرض کنم کسانی که مخالف عقیده شیعه هستن دارن شبه مطرح میکنن هست، الا اینکه کسی بیاد الغای خصوصیت کنه. یک دفعه یک شیعه هست، الان مثلا همین قضیه احمد الحسن، بچه شیعه هست به قول خودش، داره شبهاتی مطرح میکنه که به مراتب از شبهات وهابیت امروز سمش بیشتره. الان من واقعا مایه تأسف هست. من دیشب در شبکه ولایت یک 7-8 دقیقه من صحبت کردم، حالا انشالله کلیپش رو دوستان ببینن. یعنی من در 7-8 دقیقه کاری کردم که در احمد الحسن آبرو حیثیت نگذاشتم بمانه. و من به دوستان توصیم حتما ببینن این کلیپی که در رابطه با، چون خیلی الان در نیروگاه و غیر مرتب دارن دیوارها را می نویسن، در برای شما عرض کنم پردیسان و غیره، این بابایی که اصلا معلوم نیست از کجا آمده، چطوری هست، عبارتهای وقیحی نسبت به رسول اکرم، منکر خاتمیت پیغمبره، منکر خاتمیت، نسبت به حضرت امیر عبارتهای وقیحی داره که تک تک اینها ارتداد این رو ثابت میکنه. تک تک اینها مرتد بودن ایشون از خود کتاباش، من دونه دونه کتابش بردم روی آنتن، بردم آقا این احمد الحسن نوشته، رو سایت های خودشونم هست. اصلا خودش میگه من خودم هم نبی هستم، میگه من و این 12 مهدی که هست، یک جا میاد میگه من فرزند امام زمانم، با 4 تا واسطه خودش امام زمان میچسبونه، بعد قبیله خودش میان رسواش میکنن، میگن بابا بابات ننت همه اینها رو ما داریم، بعد میاد میگه آقا از نسل پنجم به بعد مقطوع النسل هستم، دیگه معلوم نیست که چیه. میگه هر کسی که ادعای مهدویت کنه بیش از 5 نسلش معلوم باشه اون مهدی دروغینه. ببینید از اون طرف میاد میگه من رفتم نجف درس خواندم، دانشگاه رفتم، نمیدونم مدرک کارشناسی مهندسی نمیدونم عمران گرفتم، از اون طرف میگه من اصلا تمام درسم بیش از حضرت مهدی خواندم، پدرم به من درس داده. از اون طرف نسبت به حضرت یونس سلام الله علیه میگه خب قرآن میگه و ذنون الذهب مغاظبا فنجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. به صراحت داره بابا یونس در شکم ماهی مرد و به اسفل جهنم وارد شد. خب وای کسی که اینقدر بی حیا باشه نسبت به پیغمبر و برخلاف قرآن بخواد حرف بزنه، خب واقعا اصلاً حالا یک افراد جاهل نادانی بیان این مباحث رو مطرح بکنن، آدم خب گلایه نمی کنه. یعنی طلبه های ما چقدر دست خالی هست، چقدر از مبانی اعتقادی، حالا ما میگویم 4 تا میرن سنی میشن، وهابی میشن، غیره، حداقل اونها یه حرفی دارن. تا وهابیت هم با همه وهابی بودنش از 10 تا حرف که میزنه یه دونه حرفه به قول نیمه درستی داره، انسان بشینه باش بحث بکنه. ولی این بابا از 100 تا حرف میزنه یک دونه حرف درست حسابی نداره. اینها همه برای شما عرض کنم توطئه آمریکاست. اینها طبق همون پیشگویی هایی که خودشون داشتن مثل نوستراداموس و غیره به این نتیجه رسیده اند از خاورمیانه مردی برخواهد خواست حکومتهای فاسد را از بین خواهد برد و حکومت عدلی درست خواهد کرد. اینا گفتن بهترین راه مقابله این هست که ما مهدویتهای دروغین در میان مسلمانها درست بکنیم، اعتقادات جوانهای شیعه را متزلزل کنیم. من مدرک قطعی دارم برای این. مدرک قطعی برای این دارم که اینها رسمن حالا که به اینجا رسید عزیزان برای شما عرض کنم بفرمایید این فوکویاما بزرگ نظریه پرداز کاخ سفیده و مدتی هم معاون سازمان امنیت یعنی سازمان سیای آمریکا بوده. ایشون در یکی از سخنرانی هایی که داشته میگه شیعه دوتا بال دارد، بال سبز این پرندمان مهدویت و عدالت خواهیست، بعد میگه برایشون بال دوم بحث شهادت طلبی هست و میگه ما باید مهندسی معکوس برای شیعیان ایران داشته باشیم، بعد بحث ولایت فقیه رو پیش میکشه و برای فروپاشی این عقیده، بعد میگه شما باید برای عرب هم امام زمان و کربلا و ولایت فقیه بتراشید. شاید بیش از 50 تا سایت سخنرانی فوکویاما را مطرح کردند. اینا ببینید نه تنها این، ما موارد متعدد دیگری هم داریم که اینها از فرهنگ مهدویت آمریکا و اسرائیل به وحشت افتاده و الان ما در خود عراق آمار داریم نزدیک 20 یا 22 نفر ادعای مهدویت دارن میکنن. بله همین احمد الحسن با یکی از اونا که ادعای مهدویت میکرده ایشون برگشت گفت من فرزندی به نام احمد الحسن ندارم، این داره دروغ میگه. اینم بیانیه داد بابا این بابای من نیست، دروغ میگه، من امام زمانم. اللهم اشغل الظالمین به الظالمین. اینها یک بحث هایی است که نمیدونم یه مقدارم بله دیگه اینها دیگه همین ها دیگه همین ها یه ده جذب اون بشن، یه ده جذب این بشن، یه ده جذب اون بشن. ببینید از آب گلالود افراد زیادی هم ماهی میگیرن. الان احمد الحسن مرکز اصلیشون سوئده، تمام پول و امکاناتشون از اونجا داره میاد. هیئت امنایی که درست کردن یکی از اعضاشون دست راست و نور چشمی مسعود رجوی رو گذاشتن اونجا، یعنی یکی دو تا سه تا نیست این قضايا. متاسفانه تا طلبه های ما یه مقدار بی خبرن. بله پارسال نزدیک 60 تا اینها موکب زده بودن در خود نجف دفتر دارن نزدیک حرم حضرت امیر. بله دیگه الان خود ایشون نسبت به آیت الله سیستانی تعابیر خیلی وقیحی داره، میگه اصلا مرجعیت رو باید از بین ببریم، مانع ظهور پدر من وجود مرجعیته. دیگه دیگه الان ببینید این، ببینید جوابهای روشن کننده از راه امواج، جوابهای یمانی سید احمد الحسن بفرمایید. ببینید نستجیر بالله، نستجیر بالله، لعنت خدا به مرد حقبازی که از سیستان بلند شد آمد دجال سیستان، همونطور که اهل بیت در تعدادی از رو فرمودن لعنت خدا بر حقباز بزرگ، لعنت بر سفیانی. نسبت به مراضی این کرد، این بی‌حیاست. برید متشابهات جلد چهارم سید احمد الحسن. پس از آن که ماهی یونس را خورد، یونس روحش جدا شد و خدا روح او را به جهنم فرستاد. هوا یا آدم عاقل میاد از همچه آدمی ترویج میکنه، یعنی واقعا نمیدونم. بعد میگه در اونجا قارون را دید، نمیدونم با قارون هم نشین شد اونجا، یک حرف این نشیاطین لا یهون الا اولیاءهم. ما که اینجا یک کتابش دیگه دارید میبینید دیگه، ما که متشابهات جلد چهارم تعلیف ایشون هست، اینم از اول تا آخرش آیه قرآن را برد. بله خودش رو میگه من بله بله، اینها برای شما عرض کنم و ایشون رسمن اعلام میکنه نبوت خواستن، نویسنده سید احمد حسن. اگر کسی بگوید خاتمه نبوت با رسالت حضرت مطلقا خاتمه یافته، مخالف روایات استمرار نبوت هست و روایت نیست، قرآن میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، ولیکن ما کان ابا احد من ذو ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. خب این بابا داره به این شکل، یا اصلا خودش میاد برای خودش متشابهات جلد چهارم، از آن دقت کنن، 28 حرف به تعداد منزلات 14 معصوم رو میاره، بعد میاد 12 مهدی که اولین مهدی هم خودشه، میگه از فرزندان حضرت مهدی 12 نفر مهدی میان حکومت میکنن، اولین مهدی هم من هستم. بعد میگه اولین آنان، یعنی اولین مهدی ها که من هستم، دو مقام رسالت و ولایت رو با هم دارد، مثل محمد علی باب، اول آمد گفت من باب امام زمانم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم، بعد گفت من اثر خدا هستم. حالا ایشون تا مرتبه رسالت آمده، حالا دیگه کی بخواد ادعای الوهیت کنه؟ و انشاءالله عزیزانم یه مداری خوب دقت کنن و منم تلاش میکنم، این در حقیقت 4-5 صفحه بیشتر نیست با همه اون تصاویر کتاب ها، که البته ما تمام کتاب های ایشون رو صفحه به صفحه، سطر به سطر مطالعه کردیم، تناقض ها کفریات شده را آوردیم بیرون. یعنی اگر من 30 جلسه 2 ساعته بخوام در کفریات این صحبت کنم، نیازی به 1 دقیقه مطالعه ندارم، 1 دقیقه ها. ما دیگه این رو دیگه، این 4-5 صفحه رو، اصاره حرفه های ایشون رو ما در آوردیم و من تلاش میکنم که انشالله این رو تنظیم بکنیم، بیدیم دوستانمون انشالله داشته باشن، که البته اگر این کلیپ رو عزیزان داشته باشن، در این کلیپ دیگه همینا رو من نشان دادم، بله تو کانال میتونن قرار بدن. آیه قدیری شما زحمت بکشید امروز از آیه چیز، ما گفتیم که روی کانال های مختلف بگذارن این کلیپش رو، در این چیز خودتونم بگذارید و من به دوستان توصیه میکنم حتما نه یک بار، چندین بار این کلیپ رو ببینن و مطالب رو مثل حمد سوره حفظ کنن. همون بنا شد که سخنان برای شما عرض کنم مهم فلانی در رابطه با احمد الحسن، حالا دیگه او اسم چی میخوان بگذارن نمیدونم اسم میخوان بگذارن، ولی ما اومدیم، نه حالا تازه مال دیشب بوده، امروز بناس بارگذاری بشه در شبکه ها، در سایت ها. این جالب هست، حضرت فرمود یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، ای کاش علم کلام خوانده بودی و با این مناظره می کردی. یعنی داره امام صادق تأسف می خورد برای یونس ابن یعقوب که چرا در این زشته کار نکرده. یونس ابن یعقوب فیاله ها من حسرته، چه حسرتی و چه تأسفی که من در علم کلام تخصص ندارم. بعد میگه فقلتو جعلت فداک اینی سمعتو که تنها عن الکلام، شنیدم شما از علم کلام نهی میکنی و میگه ویل لاصحاب الکلام یقولون هادا یونگاد هادا لا یونگاد و هادا یونساق و هادا یالون هادا نعقلو و هادا لا نعقلو. فقال ابو عبدالله تم انما قلتو فویل لهم ان ترکو ما اقول، گفتم وای بر اهل کلام که سخنان ما را رها می کنند و ذهبوا الی ما یریدون، میرن یه حرفهایی که خود متکلمین می بافن اونها را استفاده می کنند و اگر متکلمین بیان بحثهای کلامی را از ما بگیرن که مشکلی نداره. بعد بله نه کلن بینید در زمان آقای امام صادق سلام الله علیه بحث های کلامی و فلسفه از یونان وارد شد به جامعه اسلامی و اینها خیلی دچار افراط تفرید شدن. بعد حضرت فرمود که برو بیرون ببین از متکلمین اگر کسی هست اینها را بیار داخل خیمه من. میگه رفتم عمران ابن اعین رو دیدم، کان یحسن الکلام، علم کلام خوب دارد، و دخلت الاحول مؤمن الطاق، و کان یحسن الکلام، و ادخلت هشام ابن سالم، و کان یحسن الکلام، و ادخلت قیس ابن ماصر، و کان اندی احسنهم کلاما، و قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین. میگه فلما استقر بن المعزز و کان ابو عبدالله قبل الحد یستقر ایاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازت له مضروبه. ظاهرا همین تعبیر بود، قبل از اینکه حضرت برن برای مراسم حج، همون در کنار صفا و مروه یک جای رو خیمه رو زده بودن. بعد میگه فاخرج ابو عبدالله رأسه من فازته، با اینکه این همه صحابه متخصص کلام وارد شدن، قیس ماصر آمده، هشام ابن سالم آمده، مؤمن الطاق آمده، عمران اعین آمده، ولی هنوز قلب امام صادق آرام نشده، یعنی اونی که دلش میخواد هنوز وارد نشده. میگه حضرت از فازه، این خیمه هایی که میزنن یک پنجره هایی درست میکنن، الان خیمه هایی که از یک پنجره های کوچیکی درست میکنن که چیز داره با پارچه میپوشانن. میگه حضرت برای شما عرض کنم، از اونجا سرش کرد بیرون و دید یک کسی داره شتر سواری میاد، فقال هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، به خدا یک کعبه هشام ابن حکم داره میاد، یعنی به قول یکی از آن قند تو دلش داره آب میشه و خوشحالی که هشام داره میرسه، هشامی که میگه اول من اختدد لحیت و تازه داشت، خط صورتش در میامد، یعنی 15-16 سال بیشتر نداره. بعد میگه ولیس فینا الا من هو اکبر سنن، بعد که وقتی آمد همه نشستن، پیرمردا بزرگان، وسأله ابو عبدالله، حضرت بغل خودش جا باز کرد و گفت هشام بیا بغل من، قال ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. یک جوان 15-16 ساله به یک مرتبه ای میرسد، وقتی چشم امام صادق میفته میگه هشام و رب الکعبه، بغل خودش برای او جا باز میکنه و میگه ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. دوستان تلاش کنیم اگر چشم مقدس حضرت ولیعصر به ما افتاد، همین تعبیری را به کار ببرد که امام صادق درباره هشام ابن حشم به کار برد. و السلام علیکم و رحمت الله.